أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. الرابع أن يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبد بالسند وصدور ذي القرينة قطعية. بحثی که آغاز کرده بودیم احکام عامه للجمع العرفی، احکام عام و عمومی برای جمع عرفی رو میخوان بفرمایند. مراد از احکام عمومی یعنی اون احکامی که اختصاص به یک موردی دون مورد آخر ندارد، بلکه شامل همه موارد جمع عرفی میشود. دو مورد رو فرمودن، خواندیم، به مورد سوم رسیدیم و اون این بود که ولا یخلو الکلامان اللذان یراد و تطبیق الجمع العرفی علیهما من احدا اربع حالات. این که اون دو کلامی که اراده شده از تطبیق جمع عرفی بر اونها از یکی از این چهار حالت خارج نباشد. حالت اولا این که صدور هر دوی اونها قطعی باشد. حالت ثانیه صدور هر دوی اونها غیر قطعی باشد. حالت ثالثه صدور قرینه قطعی باشد و صدور ذل قرینه غیر قطعی باشد. و حالت رابعه به عکس حالت ثالثه، یعنی صدور ذل قرینه بفرمایید که قطعی است اما صدور قرینه غیر قطعی است. خب وقتی میگیم غیر قطعی، طبیعتا ما در ابحاث خودمون در علم اصول به عکس تهمتی که برخی ها زدن، برخی از اخباریین یا شبه اخباریین تهمتی که به اصولیین شیعه زدن که گفتن اینا به زنون عمل میکنند، نخیر، ما به زنون عمل نمیکنیم. ما یا مستقیما دلیلمون قطعی است و یا دلیل ظنی مستند به یک دلیل قطعی است. بله ما امارات ظنیه در علم اصول داریم، اما این امارات ظنیه با دلیل قاطع، با دلیل یقینی و قطعی حجیتش ثابت شده است. لذا وقتی میگیم که صدور قرینه این ظنی است، بله خود صدور ظنی است لکن حجیتش قطعا ثابت شده است. تعبیر مرحوم آقای سعد تعبیر لطیفی است، میفرمایند که صدور قرینه مرهون دلیل تعبد به سند است. یعنی برای اینکه بخوایم صدور قرینه را بپذیریم، این متوقف این است که بفرمایید که ما دلیلی بر تعبد به سند داشته باشیم. سند لا یخلو از به هر حال یک انقلت و قلتی، به هر حال سند قطعی نیست، به هر حال افرادی هستند، انسانن، الانسان محل السهو و النسیان، انسان به اصطلاح جایز الخطاست. خب این انسان‌های جایز الخطا آمده اند و مطلبی رو نقل کرده اند، واحدون عن واحدن، همینطور یکی پس از دیگری نقل کرده است برای ما، قطعی به هر حال نیست. در این حال دلیلی آمده گفته است که صدق ثقه، مثلا ارسمان خطون که ثقه را تصدیق بکن و متعبد به این سند بشو و طبقش عمل بکن، بنا بگذار که این از معصوم صادر شده است. خیلی تمام. حالا آمد و ما یک ذوالقرینه ای داریم قطعی. ذوالقرینه قطعی مثل چی؟ مثل یک عامی که در خبر متواتر آمده است. عامی که در خبر متواتر آمده، خبر متواتر قطعیه. حالا اگر جنبه عام هم داشت، پس ذوالقرینه ما یعنی همون عام ما در خبر متواتری آمده، قطعی و صدوره. اما خاصی که میخواد اینو تخصیص بزند در خبر واحد ثقه آمده. خب خبر واحد ثقه ظنی و صدوره، اگرچه حجته اما قطعی و صدور نیست. آیا میتوانیم با این خاص غیر قطعی و صدور اون عام قطعی و صدور را بفرمایید که تخصیص بزنیم یا نمیشود تخصیص زد؟ این کلیت مطلب است. حالا تا اینجا ما فعلا یه پاراگرافی که بحث میکنیم خیلی کلی و کلان بحث میکنیم و خیلی رسمی و پروتکلی، منتها در بخش دوم که ایشون میگن و ان شئت قلت، یعنی تو پاراگراف بعدی، اونجا حقیقت ماجرا معلوم میشه که این بنده های خدایی که این بحث دغدغه‌زا شده براشون، نگرانشون از کجا بوده و چرا داشتن که یه همچین حرفی میزدن. خیلی خوب، حالا به اون میرسیم. فعلا در این جای کار هستیم. در این جای کار میگیم آقا یه دلیلی داریم قطعی و صدور است، یه دلیل داریم ظنی و صدور است. آیا دلیل ظنی و صدور زورش به قطعی و صدور میرسه یا نمیرسه؟ خوب عنایت بفرمایید فرق این با حالت ثالثه چیه. در حالت ثالثه از قضا به عکس بود، اونی که قرار بود مقدم بشود و غلبه کند و پیروز حساب بیاد و بفرمایید که برنده این میدان باشد، او خودش قطعی و صدور بود، یعنی قرینه قطعی بود. خب ما اون رو بخواستیم مقدم بداریم که از قضا قطعی هم بود، خیلی هنر نکرده بودیم. خب قرینه بلقرینیه مثلا در باب مخاص بلاخصیه مقدم میشود بر ذل قرینه. تازه اینجا یه امتیاز ویژم داشت، قرینه ما قطعی و صدورم بود، ذل قرینه ظنی و صدور بود، اون یکی دیگه معلوم بود زورش به اون میرسه. در ثالثه خیلی هنر نکرده بودیم، اما در رابعه هنره. شما میخواهید قرینه را به ملاک القرینیت والاخصیه مثلا که اخص دائرتن ها، به ملاک قرینیت و اضیق دائرتن بودن میخواید مقدم بدارید بر ذوالقرینه، لکن ذوالقرینه قطعیه و این قرینه شما به جز این که میخواید بگید اخص است و اضیق دائرتنه، اما دیگه هیچ هنر دیگه ای ندارد، این ظنیه. این ظنی چطور میخواد بر قطعی فائق بیاد و غلبه بکنه و چیره بشود؟ این اون مشکلی است که اینجا وجود دارد و مطرح هستش. کسی بگد که آقا خب این مشکلی نیستش که، ظهوری در مقابل ظهوری قرار گرفته است، جمع عرفی هم بینشون ممکنه، یکی عامه یکی خاصه، یکی تلقه یکی مقیده، یکی بفرمایید که دایره وسیعی داره یکی دایره محدودی داره، این به وسیله اون که دایرش محدود هست، اون که دایرش وسیع است، و ما میایم که تقیید میکنیم و بفرمایید که تخصیص میزنیم و تضییق میکنیم در مجموع و تفسیر میکنیم. خیلی خوب، این دیگه اینجا چه مشکلی وجود دارد، چه مسئله اینجا وجود دارد؟ میگیم میدونید مسئله چیست؟ مسئله این هستش که در واقع اینجا ظهور ذوالقرینه این فقط نمیاد تعارض بکند، معارضه بکند و تکاذب بکند با ظهور قرینه. ظهور ذوالقرینه فقط در مقابل ظهور قرینه سفارایی نمی کنه، بلکه پا رو از این فراتر میذاره، بلکه علاوه بر ظهور قرینه به سراغ سند قرینه هم میره، او رو هم زیر سوال میبره. میگه میدونی چیه؟ اصلا تویی که با من در افتادی پیداست تو صادر نشدی، انت لست به صادر، یعنی در واقع که انه اون ظهور بفرمایید که ذوالقرینه خطاب به قرینه میگد که انا صادر جزمن، یعنی دلیل اون همون دلیل ذوالقرینه هستش، دلیل ذوالقرینه قطعی و صدوره، دلیل قطعی و صدور که ذوالقرینه هست مثلا عام از تلق از هرچی هست، این خطاب به بفرمایید که دلیلی که قرینه میخواد باشد، خطاب به اون میگد میدونی من کیم؟ میدونی من کیم؟ انا صادر جزمن، من قطعا صادر شده ام، انا صادر قطعا، من حتما صادر شده ام. خیلی خوب، من صادر شده ام و بعد من ظهور در یه معنایی دارم که اون معنا معنای عامیست، معنای گستردهیست، معنای تلقیست، و یقول ظهوری به ما هو عام تلق او غیر ذلک، هان و یقول ظهوری انت لست به صادر، یا اصلا دروغ داره میگه، این داره محدود میکنه چارچوبو، منی که قطعا صادر شدم، من ظهور دارم در این معنای گسترده، این بی خود داره تضییق میکنه. از محضرتون که در واقع ظهور اون دلیل قطعی و صدور قرینه ای میشود بر عدم صدور اون دلیل ظنی و صدور، یعنی به سراغ سندش میره، سند رو میکوبه. چون اینجور هستش دیگه اون دلیل ظنی و صدور ساقط میشه، دیگه توان مقابله نداره. یک کسی بگه که خب حالا عقل محضر مورد این کار سندش ساقط شد، اما ظهورش بخوایم مقدم بریم بریم، نمیشه دیگه، ظهور بر سند تکیه دارن، اصلا حدیثی باید صادر شده باشد تا بعد محضر مبارکتون که ما در مورد ظهور رو بحث بکنیم و ظهور رو در نظر بگیریم. خاطرتون میاد جلسه گذشته عرض می‌کردم، میگفتم اصلا دلیلی که ما بگیم از معصوم صادر نشده است، پس بالاخره از یه نفر صادر شده، یعنی از یه متکلمی صادر شده که اون متکلم غیر از معصوم است. پس اینا میشن دو سخن از دو متکلم مختلف. و ما شرطمون در بحث جمع عرفی بود که کلام از من متکلم واحد او من جهت واحده صادر شده باشن. از محضر مبارکتون که اصلا معنا ندارد ما جمع بکنیم بین کلام معصوم و کلام یه شخص دیگری. پس در اینجا بگیم که وقتی سند زیر سوال رفت، دیگه کماکان اون ذوالقرینه سرم رو گنده سر جاش وایساده، باقیه، در بقا او هیچ اشکال پیش نمیاد، و در عوض بفرمایید که اون قرینه زمین خورده و از دور خارج شده. کسی هم بگه خب بابا، خب بالاخره اون قرینه قرینیت دارد، اخصیت دارد، مقید فلان، پس یه حق تقدیمی دارد، یه حق تقدمی دارد. اینو لحاظ کنیم، میگیم نه، اصلا دیگه نوبت به این حرفا نمیرسه، چون دیگه سندش زمین خورده است. حالا این عباراتو بخونیم، اینا خیلی کلی بود، خیلی کلی بود، او هنوز دغدغه اصلی مطرح نشده. الرابعه ای یکون الصدور القرینه مرهونا بدلیل تعبد بالسند. این که صدور قرینه مرهون باشد و متوقف باشد و نیازمند باشد به دلیل تعبد بالسند. یا آقای خیلی رسمی و جدیه، خود خودمونی تر اون قصه رو گفتم براتون که لاته به رفیقش گفتش که این آخونده به هم میگن دامت برکاتو، یعنی چی؟ که این همون دمتگرم خودمونه، این دامت برکاتو، همین دمتگرم خودمونه. این دامت برکاتوی شما دمتگرمش چی میشه؟ دمتگرمش این میشه ای القرینتو ظنیتو صدور، این معناش میشه القرینه تو ظنیت الصدور، این خلاصشه. قرینه ظنیه صدوره، ظنیت الصدور هستش. و صدور ذل قرینه قطعیه، اما در مقابل ذل قرینه صدورش قطعی هستش. خیلی خوب. و فی هذه الحاله قد یقال بان ظهور ذل قرینه به اعتباره امارتن، ظهور ذل قرینه به اعتبار که یک اماره هستش، لا يعارض ظهور القرينه بالذات، بالای بالذات بنویسید فقط، فقط ظهور ذل قرینه از آنجا که یک اماره هستش، این صرفا و فقط با ظهور قرینه معارضه نمی کند. لیقال به تقدم ظهور القرینه علیه، تا اینکه گفته شود که ظهور قرینه علیه، یعنی علا ظهور ذل قرینه، بر ظهور قرینه، بر ظهور ذل قرینه مقدم می شود. بالجمع العرفی، جمع عرفی داریم دیگه، به وسیله جمع عرفی ظهور قرینه را بر ظهور ذل قرینه مقدم می داریم. نه خیر، اینطور نیست، بل هو، هو یعنی ظهور ذل قرینه، هو یعنی ظهور ذل قرینه، بل هو این جناب ظهور ذل قرینه، یعارض المجموع المرکب من امرین، این معارضه می کند با یه مجموعی که مرکب و تشکیل شده از دو امر است، با یه امر مرکبی، با یه امر مرکبی از دو تا مطلب بفرمایید که این معارضه می کند. اونا چیه؟ هما ظهور القرینه و سندها، هم با ظهور قرینه سرشاخ شده هم با سندش. عرض کردم کأنه این به خطاب به قرینه میگد که جناب قرینه میدونی من کیم؟ انا صادر قطعا، من قطعا صادر شدم، پشتم به کوه وصله، من سفت سفتم، محکمم، ها تو که نمیتونی در من تشکیک بکنی که. انا صادر قطعا، و ظهور من میگد که تو صادر نیستی. چرا ظهورش میگه تو صادر نیستی؟ به جهتی که ظهورش میگه آقا این مطلب عام است، خاص نیست، تخصیص نخورده است، به نحو گسترده هست، ولی اون میگه نه خاصه. میگه ببین داره دروغ میگه، این داره دروغ، تکاذب، تعارض تکاذب دیگه، این میگه داره دروغ میگه. من دلیل قطعی ظهورم میگه تو داری دروغ میگی، تو چی داری بیای تو میدان؟ خب به شما سوال میکنم، او قرینه میتونه همین حرفو خطاب به ذل قرینه بگه؟ نمیتونه بگه، نمیتونه بگه انا صادر قطعا و انت لست به صادر، اصلا جرئت نمیکنی حرفو بزنه، جرئت نمیکنی حرفو بزنه، چون اولا انا صادر قطعا، ناخر قطعا صادر نشده، بعد خودش که قطعا صادر نشده، بعد حالا میخواد به او بگه تو قطعا صادر نشده، او قطعا صادر شده، ذل قرینه قطعا صادر شده، وقتی این قرینه به او بگه که و انت لست به صادر، چی داری میگی؟ من قطعا صادر شدم. پس اینجا قرینه هیچ حرفی برای گفتن ندارد. زیاد بنده این تشبیه میکنم که تعارض یعنی میدان مسابقه، یعنی زمین کشتی. تو زمین کشتی، تو مقام جنگ و دعوا و نزاع، باید حرفی برای گفتن داشته باشه، حرفی برای گفتن نداره، نمیتونه در مقابل او بیسته. میفرمان که اذ یکفی فی بقاء ظهور ذل قرینه ان یکون احد هذین الامرین خاطئا، چرا که زیرا که کفایت میکنند در این که ظهور ذل قرینه باقی بماند، یعنی همون عام، همون تلق، همون معنای گسترده، سرم رو گنده، دست نخوره، جدی سر جای خودش باقی بمونه، کفایت میکنن در این مطلب ان یکون احد و هذین الامرین، اضافه کنید و هو سند القرینه. خوب بودشون هم اینو میفرمودن و هو سند القرینه، و هو سند القرینه خاطئا. خب الامرین که واضحه به کدوم میخورد، الامرین میخورد به همون مطلبی که بالا سرش هستش که ظهور القرینه و سندها، الامرین میخورد به ظهور القرینه و سندها، احد و هذین الامرین میشه سند القرینه، احد و هذین الامرین میشه سند القرینه. اذ یکفی فی بقاء ظهور ذل قرینه ان یکون احد و هذین الامرین خاطئا، کفایت میکند در بقاء ظهور ذل قرینه این که یکی از این دو امر که همون سند قرینه باشد خاطئ باشد، یعنی بی خود باشد، نادرست باشد. و علیه بنابراین، بنابراین یعنی چی؟ یعنی بنابراین که سند قرینه نادرست باشد و خاطئ باشد، بنابراین مطلب فما هو المبرر لتقدیم القرینه الظنیه السند فی هذه الحاله، شما دیگه چه توجیهی دارید، چه دلیلی دارید، چه آورده‌ای در این میدان مبارزه دارید برای مقدم داشتن قرینه ظنیت السند بر ذل قرینه قطعی السند فی هذه الحاله، یعنی در یه همچین وضعیتی قرار داریم، شما چه آورده‌ای دارید، چه دلیلی، مبرر یعنی موجه، یعنی توجیه، چه توجیهی، چه موجهی دارید برای اینکه بخوایم ما قرینه ظنیت السند رو بر ذل قرینه قطعی السند مقدم بداریم. و مجرد انها ان احد الامرین المذکورین له حق التقدیم و هو ظهور القرینه، این که اون بالا گفتیم فرمودن که ایکون احد و هذین الامرین، گفتیم اضافه کنید و هو سند القرینه. اینجا خودشون اضافه کردن ان احد الامرین المذکورین و هو ظهور القرینه، این مشخصه اینجا. خیلی و مجرد اینکه یکی از دو امر مذکور یعنی اون ظهور و سند قرینه لهو حق التقدیم، چرا حق التقدیم هست؟ به ملاک القرینیه، یا اگر مثلا بحث خاص و عام باشد به ملاک الاخصیه، مثلا به ملاک قرینیت و به ملاک اخصیت به طور مثال در بحث تخصیص و عام و خاص اینجا حق تقدیم دارد و اون احد الامرین المذکورین همون ظهور قرینه باشد، لا یستوجب حق تقدیم لمجموع الامرین، این مستوجب حق تقدیم برای هر دو امر نمی باشد، یعنی سند و ظهور هر دو با هم دیگه، سند و ظهور قرینه هر دو بخوایم مقدم بداریم، نه خیر، این گونه نمی شود. و این شئت قلت در واقع تکرار همون مسئله بالا هستش به بیان دیگر و اشاره به اون نکته اساسی که اینجا مد نظر بوده. و این شئت قلت ان شمول دلیل حجیت ظهور لذل قرینه، خب ذل قرینه یه ظهوری دارد، ظهور در عموم دارد، مثلا حالا پس یا ظهور در تلق دارد، هرچ ظهور در یک معنایی دارد، خب دلیل حجیت و ظهور شاملش میشه، یعنی اون ظهور ذل قرینه این حجت است، تا اینجا که مشکل نداریم. اینی که دلیل حجیت و ظهور شامل ذل قرینه می شود و میگد که این عمومی که از ذل قرینه استفاده میشه این حجت است، خب شمول دلیل حجیت و ظهور نسبت به ذل قرینه و ان کان لا یعارض شموله لظهور القرینه، اگرچه شمول دلیل حجیت ظهور معارضه نمی کند با شمول دلیل حجیت ظهور نسبت به ذی‌القرینه، معارضه نمی کند با شمول همین دلیل حجیت ظهور نسبت به ظهور قرینه. عرض محضرتون که اینا معارضه نمی کند. چرا معارضه نمی کند؟ چون قابل جمع هم قابل. اگر ما باشیم یه لفظ ظهور در عموم دارد، یه لفظ ظهور در خصوص دارد، دعوایی نداریم که این خاص رو بر اون عام مقدم می‌داریم، از مجموع اونها یک دلیل می‌سازیم. پس اینو یه جای اشاره کنین. و ان کان لا یعارض شموله لظهور القرینه، این که شمول دلیل حجیت ظهور نسبت به ذی‌القرینه معارضه نمی‌کند با شمول همین دلیل نسبت به ظهور قرینه، بفرمایید که چرا معارضه نمی‌کند. بنویسید برای این که بین این دو جمع عرفی ممکن است، برای اینکه جمع عرفی میان این دو ممکن است، لذا تعارض مستقری بینشان وجود ندارد. جمع عرفی چیه؟ فرض کنید در عام و خاص، خاص رو مقدم می‌داریم بر عام، تمام میشه. خیلی. ولکنهو شمول دلیل حجیت ظهور نسبت به ذی‌القرینه یعارض شمول دلیل تعبد به سند لسند القرینه. مشکل اینجاست که این میگه که تو داری دروغ میگی، این ذی‌القرینه وقتی حجت شد در اون معنای عامش، میگه تو یه قرینه ای که میگی عام مد نظر نیست بلکه خاص مد نظر متکلم بوده است و مراد نهایی متکلم بوده، تو داری دروغ میگی. اگر اون بخواد مقابل مثل بکنه، میگه نه من دروغ نمیگم، تو خودت دروغ میگی. میگه نه من قطعی و سندم. تو چی؟ میگه نه من ظنی و سندم. میگه برو پیکارت. از وقتی که میگه که بله این ولکنه یعارض شمول دلیل تعبد به سند نسبت به سند قرینه را، معارضه می کند با شمول دلیل تعبد به سند. آن میگه آقا جناب دلیلی که آمده میگه ما متعبد به این سند باشیم، تو میدونی این روایت چی دارد میگه؟ یه اصلا داره دروغ میگه و من قطعیم، من قطعی دارم میگم این دروغ میگه. عرض محضر مبارکتون که بله، یعارض و شمول دلیل تعبد به سند لسند القرینه، میگه که آقا دلیل تعبد به سند شامل حال سند این قرینه نمی شود. و من هنا استشکل فی تخصیص العام الکتابی به خبر الواحد، از همینجاست که اشکال شده است در تخصیص عام کتابی به خبر واحد. خب این اصل دغدغه همین بودش که حالا معلوم شد که چرا این بنده خدا انقدر نگران بودن. آیا می شود عام کتابی را به خبر واحد تخصیص زد یا نه؟ به هر حال خیلی مشکل به نظر میرسه. برای اینکه این مطلب روشن بشه، یعنی برای اینکه ما وارد بحث بشیم، اشکال ندارد ولی حالا اطاله کلام هم میشه، مانعی نداره، من یه مقدماتی رو خیلی سریع عرض بکنم خدمتتون. ببینید یه سری اموری هست که ما میتونیم بگیم که از مسلمات لا شک ولا شبهت در این مطلب. یک، لا شک ولا شبهت فی وجود عمومات و مطلقات در قرآن کریم. ما میدانیم در قرآن کریم موارد فراوانی عام مطلق وجود دارد، زیادم هستش، کمم نیست، خیلی زیاد. خیلی اصلا ممکن است بگیم که قرآن کریم کتابی است بیانگر کلیات، چون نمیشه همه مسائل ریزش رو تو قرآن کریم گفت، مگر محدودیت دیگه 6230 مثلا چند تا آیه هست. دقیقاً من چه عرض می‌کنم؟ خب این که نمیتواند که همه جزئیات رو بخواد بگه، که ناچار است بسیار از مسائل رو در قالب همون عموماتش بیان بکنه یا به صورت تلق بیان بکنه. خیلی خوب، این که میخوام بگم عقلاً هم این درسته، یعنی کتابی که میخواد که شمولی پیدا کنه نسبت به همه ابعاد حیات، در تمامی سطوح حیات، زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومی و تمدنی، همه این 5 سطح رو شامل بشه و مجموعاً 6000 خورده آیه بیشتر ندارد. خب این بخش زیادی از مطالب رو در قالب همون کلیات باید بیان بکنند. خیلی خوب، پس نکته نخست و مقدمه اولا این که لا شک و لا شبهه فی وجود العمومات و المطلقات فی القرآن الحکیم، این نکته نخست. مقدمه ثانیه و مطلب بعدی این که لا شک و لا شبهه فی تخصیص او تقیید اکثر عمومات و مطلقات القرآن الکریم، شک نداریم در این که اکثر عمومات و مطلقات قرآنیه اینا مخصص و مقید هستن، تا جایی که قیل ما من عام من الا وقت خص، دیگه اصلا یه قاعده، خودش یه قاعده عمومی شده است که ما من عام من الا وقت خص، هیچ عامی نیست الا اینکه تخصیص خورده، از اون خود همین عام هم تخصیص خورده، یعنی ما عموماتی داریم که تخصیص نخورده باشن، تعدادشون کم هست. مثلا قرآن کریم داره که کل نفس ذائقه الموت، خب این دیگه تخصیص نخورده، واقعا کل نفس ذائقه الموت و یبقى وجه ربک، که خود فقط خدا باقی میمونه، اما سایرین همه خواهند مرد، این هیچ کس باقی، حتی رسول الله انک میت، پیغمبر خدا هم از دنیا میره. خیلی خوب، حالا بر تقدیر مراد این استش که پس نسبت به درصد بسیار بالایی از عمومات و مطلقات قرآنیه میتونیم بگیم که یکی از مسلمات این است که اینا تخصیص و تقیید خوردن و تخصیص میخورن، هیچ منعی هم از این حیث وجود ندارد، نه منع عقلی نه منع عرفی، مگر موارد بسیار بسیار ویژه و خاص مثل همین کل نفس ذائقه الموت که بگیم این تخصیص نخورد. شماره 3، لا شک ولا شبهه فی تخصیص او تقیید العام و تلق الكتابی بالخاص و المقید الكتابی، یعنی بعض القرآن به وسیله بعض آخر از قرآن کریم تخصیص و تقیید خورده باشد، این میشه در یه آیه عامی مطرح شده است آیه دیگر رو تخصیص داده باشه، در یه آیه معنای تلقی بیان شده باشد در آیه دیگر قیدش آمده باشه، اینم شدنی است در قرآن کریم واقع شده است، موارد متعددی داریم. فرض بفرمایید که در آیه از قرآن کریم میگد که احل لکم چی، همه چی، ما فی الارض جمیعا، هر چی که روی زمین وجود دارد این برای شما حلال هست، بعد در آیات دیگری آمده یه سری موارد از تحت این خارج کرده، حرمت علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر و ما الی ذلک، اموری که از تحت این اهل لکم ما فی الارض جمیعا خارج شده است. خیلی خوب، پس ما بگیم که اینم لا شک و لا شبهه در تخصیص و تقیید عام و تلق کتابی به وسیله خاص و مقید کتابی، کتاب به وسیله کتاب. شماره 4، لا شک و لا شبهه فی جواز تخصیص و تقیید العام و تلق الكتابی بالخبر المتواتر، ما عام یا تلق کتابی را که قطعی الصدور است به وسیله دلیل قطعی الصدور دیگری که خبر متواتر باشد تخصیص بزنیم، تقیید بزنیم، ولی اینم لا شک و لا شبهه فی جواز و وقوع، نه هم جایز است یعنی امکان دارد و همین که واقع هم شده است. فرض بفرمایید در قرآن کریم استفاده می شود که اولاد از آبائشون و از امهاتشون بالاخره ارث می برن، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین و آیات دیگری که استفاده می شود که فی الجمله میراث برای اولاد وجود دارد. از اون ور خبر متواتر می گد القاتل لا یرث شیئا، اگر پسری پدر خودش رو کشت، الاعوذ بالله، پسری آمد پدر خودش رو کشت، در چنین شرایطی بفرمایید که نخیر، ارث دیگه نمیبرد، خبر متواتره. اون قاعده کلی که فرزندان از پدرانشون ارث میبرند اینجا بفرمایید تخصیص خورد، تقیید خورد و گفت نخیر، بعضی از فرزندان هستن از پدران خودشون ارث نمیبرند، که همین است که القاتل لا یرث شیئا و این خبر متواتر است. پنجمین مورد، لا شک ولا شبهه فی جواز بفرمایید تخصیص و تقیید العام و طلق الكتابی به دلیل العقلی القطعی، ما می توانیم عام و طلق کتابی را به وسیله دلیل قطعی عقلی تخصیص بزنیم، تقیید بزنیم، اینم مانعی ندارد. این شماره 5. شماره 6، لا شک و لا شبهت فی جواز تخصیص و تقیید العام و طلق الکتابی بالاجماع، به وسیله اجماع تخصیص بزنیم. البته واضح است که اجماع رو ما فقط در فرض فرما ایجاب قطع حجت میدانیم دیگه، میگه اجماع قطع ایجاد میکند برای ما و لذا از این جهت اگر اطمینان رو هم ملحق به قطع بدانیم میگیم که از محضر مبارکتون که حالا اطمینان درصد بالا دیگه، چون قطع و یقینم که ما میگیم همون قطع و یقین و همون علم عرفی و علم عادی هستش دیگه، یقین و اغلایی منظور اون هست، شاید درصد بالایی از اطمینان مثلا 95% اینام ملحق به همین علم هستش. بگذارید برطرف، پس در با اجماع هم میشه این کار کرد. شماره 7، لا شک و لا شبهت فی جواز تخصیص و تقیید العام و طلق الکتابی به خبر الواحد المحفوف بالقرائن الموجبت للقطع والیقین. خبر واحدی است اما محفوف به قرائنی است که در مجموع از اون قرائن قطع یقین به مفاد این خبر حاصل می شود، به صدور این خبر حاصل می شود. عرض منظر مبارکتون که با این خبر واحد حالا محفوف به قرائن قطعیه ما می توانیم عام کتابی را تخصیص بزنیم، طلق کتابی را تقیید بزنیم. اینم 7 مورد. 8 مورد، لا شک ولا شبهت فی عدم جواز تخصیص و تقیید العام و طلق الکتابی بالخبر غیر المعتبر. بله، خبر غیر معتبره، یا بگید به دلیل غیر المعتبر، کلی باشد. دلیل غیر معتبر اهم از خبر غیر معتبر، خبر واحد غیر ثقه مثلا. عرض خواهد تو که آیا این میتوند عام کتابی و طلق کتابی رو تخصیص بزند، تقیید بزند؟ قطعا نمیتواند. پس من 8 مقدمه، 8 مطلب خدمت شما عرض کردم که همشون لا شک و لا شبهت بودش، هیچ جای بحثی نداشت. حتی در باب اجماع هم ممکن است کسی اشکال بکند صغرویان، بگد آقا اجماع نمیتواند به قطع و یقین منجر بشود، یعنی در این جهت اشکال بکند که بگد آقا اصلا اجماع منجر به قطع و یقین نمیشود. اما اگر لو کنا فرضنا که اجماع منجر به قطع و یقین شد، قطع و یقین ایجاد شد، بازم میگد که نمیشود با اجماعی که موجب قطع و یقین به سنت شده است کتاب خدا رو تخصیص تغییر داد، نه دیگه حرف نمیزند دیگه. میگم اگر کسی هم اشکال بکنه، اون طرف هم ممکنه اشکال بکنه، وگرنه اجماع به این صورت که ما عرض کردیم که کسی نمیتونه درش اشکال بکنه. خیلی خوب، این 8 مورد میگیم دعوا سر چیه؟ میگن انما الکلام فی تخصیص و تقیید العام و طلق الکتابی به خبر الواحد ثقه. این خبر واحد ثقه، این مسکین بنده خدا، این آیا زورش به قرآن کریم میرسه که عام کتابی رو تخصیص بزند؟ بفرمایید که طلق کتابی رو تخصیص بزند، قرآن کریم آیاتش قطعی و صدوره، این خبر واحد ظنی و صدوره، آیا این زورش به اون میرسد یا نمیرسد؟ خب در اینجا اون وقت اقوالی وجود دارن. برخی از اعازم و فحول از بزرگان از سابقی ها اینا احیانا قائل شدن نخیر، نمیشه به وسیله خبر واحد نمیشه کتاب خدا رو تخصیص زد یا تقیید زد. به هر حال به این شکل جمع عرفی بینشون برقرار کرد که خبر واحد را ما مقدم بداریم بر عام قرآنی، خبر واحد را مقدم بداریم بر طلق قرآنی. چرا؟ خب بابا آخه شما خودت داری میگی این ظنی و صدوره و قطعی و صدوره، حالا بخوایم یه خود بحث عوامیش بکنیم، بابا اون قرآن کلام خداست، این چی روایت اصلا معلوم نیست، رجالی اینو نقل کرده اند از معصوم، حالا درست گفتن، غلط گفتن، فهمیدن، نفهمیدن، درست نقل کردن، غلط نقل کردن، دروغ گفتن، راست گفتن، هیچیش معلومه. این چطور میخواد زورش برسد به قرآن کریم؟ و دیگه بعضی هم البته از تو این فضای عوامی ها، تو این فضای عوامی دیگه خیلی بر این میدمن که ما حالا خودشون هم حالا یا میذارن یا دیگران بهش میگن اینا قرآنی هن در مقابل اخباری قرآنیون، که بله یعنی که شما هی خبر واحد و هی نم روایات و اخبار و از اینها میخواد استدلال بکنید و استنباط احکام بکنید، نه قرآن رو چه کردید و قرآن رو هی تخصیص دادید هی تقلید دادید دیگه چیزی از قرآن باقی نگذاشید، فلذا محضر مبارکتون که اینم بگیم که نمیشه. استدلال فنیش هم همون بیانی بود که مرحوم آقای صدر فرمودن که بسیار دقیق و فنی مطلب رو ارائه فرمودن، البته قبل ازشون دیگران هم گفتن، حالا اختصاص به ایشون ندارد، حالا یکی از کسانی که هم فضل سبقت دارد هم سبقت فضل دارد در این بحث جناب شیخ اعظم انصاری هست که خیلی خوب این بحث رو از آب در آورده است. بر تقدیر مراد این است که اینجا محل بحث شده، این کلام کلام خداست، وحی الهیه، وحی الهیه که به هر حال اگر رسول الله هم هرچی میگه از خودش نیست، این ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، وحی است که از جانب خداوند بر اومده. انا عرض محضرتون که لهو لحافظون، قرآن رو خدا حفظ کرده است، و اما روایات و چی همطوری یله بوده است دیگه، بالاخره افراد آمدن دست و به فرمان که تحریف و تغییر و اینها درش ایجاد کردن، قرآن کریم هیچ نوع تحریفی درش راه ندارد. از محضر مایتون که هیچ عوجی، هیچ نوع انحرافی، هیچ نوع نکته اینجوری در قرآن نیست و هاکذا. هی دیگه میشه منبر رفت دیگه، قرآن رو شأن قرآن، یک ماه رمضان ما 30 شب منبر بریم میگه آقا قرآن این بود، حالا تو میخوای با خبر واحد اون تخصیص بزنی تقلید بزنی، این نمیشود. این اون دغدغه ایست که آقایان داشتن و مطرح کردن. میگیم ببینید آقا این منبراتون رو بذارید کنار، ما به منبر که کار نداریم، منبر که جهت دیگه‌ای داره، خطابه که فضایی دارد، فقه یک فضای دیگر دارد. البته عرض کردم که در این مسئله آرایی وجود دارد، اما رأی سائد یعنی رأی دارای سیادت، رأی رایج و رأیی که عموم فقهای مذهب اهل بیت از ابتدا تا الان داشتند این است که می شود عام کتابی رو با خبر واحد تخصیص زد یا تلق کتابی رو با خبر واحد تغییر زد، و نه تنها قائل به این مطلب بودن به لحاظ کبرای کلی، بلکه عملا هم در سراسر فقه این کار رو انجام دادن بدون هیچ ترس و لرزی، این کار رو انجام دادن و عده قلیل بودن که قائل شدن که نمیشود. خب بعضی قائل به تفصیل شدن، بعضی موارد دیگر رو گفتن، اقوال اینجا هست، یعنی یک قول نیست یا بگیم دو قول نیست در مقابل هم بعضی قائل باشن بعضی قائل نباشن، نه اقوالی در مسئله وجود دارد و بعضی تفاصیل تفصیلاتی در اینجا ذکر کردن که دیگه از خیلی دیگه از بحثمون دور میشیم اشاره نمی کنیم، گرچه بعدا در همین حلقه ثالث هم بحثش باز به نوع دیگری خواهد آمد که اشاره خواهیم کرد، ولی منظور بخوام بگم که این ابعادی دارد مسئله و اقوالی در این مسئله مطرح هستش. خیلی خوب، ایشون که میگه میشه حالا از بحثال بهش خواهیم رسید. از محضر مبارکتون که محضر مبارکتون این هست که میگیم آقا حالا اون بحث خطابیشو بذارید کنار، بیایم بحث فقاهی کنیم با هم، استدلالی دلیل اقامه بکنیم. در مقام دلیل ما میخوایم ببینیم که مطلب چطوره. شما میگید قرآن قطعی الصدوره، ما در این جهت که اشکالی نکردیم که، خیلی هم عالی، خیلی هم خوب، تمام. اما آیا قطعی الدلاله هست یا قطعی الدلاله نیست؟ بخشی از قرآن به تصریح خود قرآن کریم از متشابهات، هیچ از محل بحث خارج، اصلا به ظهور نمیرسد، از متشابهات است، از محل بحث خارج. بخش دیگر محکمات، خود محکمات باز دو دستند، بخششون نص در معنا هستند که تعدادشون فوق العاده اندکه، و اکثر آیات قرآن که از محکمات هم هستند اینا ظهورات قرآنیه، یعنی ظنی و دلاله هستن. بله قطعی و صدورن، لکن ظنی و دلاله. شما شمول دلیل حجیت را نسبت به ظهورات قرآنی قطعی گرفته اید. ما هم در اینجا حرفی نداریم، میگیم حجیت و ظهور شامل ظهورات قرآنی هم میشه. ما مثل بعضی ها که این رو زیر سوال بردن، از برخی کلمات میرزای قمی علیه الرحمه استفاده بشود یا از کلمات اخباری ها استفاده بشود، ما اونطور قائل نیستیم، ما ظهورات قرآنی رو حجت میدانیم و لازم الاتباع میداریم. لکن عرض ما این است که این که دلیل حجیت ظهور شامل حال قرآن می شود یه حرفه، لکن یه نکته دیگه جا وجود دارد و اون که اصلا در موضوع دلیل حجیت ظهور این قید اخذ شده است که این ظهور حجت است مادامی که قرینه برخلافش نیامده باشه. این مادامیه، محدوده، از اولم محدودیت دارد. ضیق فمن رکیه هستش، از اول محدودیت دارد. محدودیت نیست که ما بخوایم بهش تحمیل بکنیم، خودش اصلا محدوده. بله دلیل حجیت ظهور شامل ظهورات قرآنیه میشه، لا شک ولا شبهه حتی در این امر سلمنا، لکن خود همین دلیل حجیت ظهور قد اخذ فی موضوعه عدم ورود قرینه برخلاف، عدم صدور قرینه برخلاف. یعنی چی؟ دلیل حجیت ظهور میگه که جناب آیه قرآن، شما ظهور در چه معنایی داری؟ میگه من در معنای عام، من ظهور در عموم دارم. میگه تو حجتی. یعنی چی؟ یعنی همین معنای عام درسته، اما مادامی که خاصی نرسیده باشد، مادامی که قرینه برخلاف نیامده باشد، مادامی که مخصصی نیامده باشد، تا زمانی که مخصصی نیامده تو سرجت محفوظی، اما اگر مخصصی آمد خیلی عذرخواهی میکنیم، دیگه تو ظهور در عام نداری، ظهور در عموم نداری. چجا؟ قرینه دیگه، قرینه دقت میکنید. آخه خود خبر واحد هم که ما نگفتیم خبر واحد غیر معتبر، خبر واحد معتبر رو داریم میگیم دیگه، خبر واحد معتبر داریم میگیم، خبر واحد واجد شرایط حجیت، خبر واحد معتبر واجد شرایط حجیت، این آمده و میخواد با عام قرآنی سرشاخ بشه و بفرمایید که طرف بشه. حالا ما میگیم که خب دلیل تعبد به سند قرینه، یعنی دلیلی که میگه صدق ثقه و آمده این خبر واحد ثقه را حجت قرار داده، این نقشش چیه این وسط؟ میگیم دلیل حجیت خبر واحد ثقه به ما میگه که آقا جناب دلیل حجیت ظهور، تو گفته بودی اگر قرینه بر خلاف بیاد من عقب نشینی میکنم، من دلیل حجیت سند خبر ثقه قرینه برات اثبات میکنم. چجوری؟ ها این خبر ثقه منم میگم حجت، این رو من به عنوان قرینه ای علیه تو اثبات میکنم. شما میای وسط، شما مستشکل میای وسط، میگه آقا جان قرینه نه، این چیه بنده خدا؟ دقیق قرینه، دقیق میکنی چه قرینه یعنی چی؟ یعنی باید واقعا اینو تخصیص بزنه، قطعا تخصیص بزنه. میگیم اگر واقعا و قطعا میخواست تخصیص بزنه ها، اینجا چی میشد؟ اینجا میشد ورود، لکن این تعبدن داره تخصیص میزنه، لذا میشه حکومت، نظام شو قوت. دلیل حجیت سند خبر ثقه حاکم است. چرا؟ چون تعبدن قرینه اقامه کرده، حاکم است بر دلیل بفرمایید حجیت ظهور ظهورات قرآنیه، دلیل حجیت ظهورات قرآنیه. چرا؟ چون ادعا و تعبدن یک فردی رو آورده به عنوان قرینه علیه ظهورات قرآنی، علیه دلیل بفرمایید که علیه ظهورات قرآنیه، و در واقع دارد موضوع دلیل حجیت ظواهر قرآنیه رو تخریب میکنه، اما ادعا و تعبدن، ادعا و تعبدن هیچ مانی همین که دیگه تعبدن به ما میگد این به این خبر واحد ثقه صادر شده، ما که قطعا نمیدونیم صادر شده. اگر قطعا میدانستیم خبر واحد ثقه صادر شده است، این که میشد وجدانن، میشد ورود دیگه، حکومت نمود دیگه، دقیقا خود جرس کنم. چون ما اینو قطعا و وجدانن که نمیدونیم که این یه خبر واحد ثقه، یه ثقه به من خبر داده، دلیل حجیت خبر واحد ثقه میگه این خبر واحد ثقه رم تو مثل دلیل قطعی در نظر بگیر، ادعا تعبدن، تعبدن به این متعبد شو برو انجام بده طبقش، این رضا میشه حکومت، نمیشه ورود. میفرمان که و یقال فی الجواب علی ذلک، در پاسخ به این مطلب گفته میشود ان دلیل حجیت الظهور قد اخذ فی موضوعه عدم صدور القرینه علی الخلاف. دلیل حجیت ظهور در موضوعش اخذ شده است، این قید در موضوعش اخذ شده است که قرینه بر خلاف صادر نشده باشه. عدم صدور قرینه بر خلاف در موضوع دلیل حجیت ظهور به معنی قید اخذ شده، در درون موضوعش قرار داره. و دلیل التعبد به سند القرینه یثبت صدور القرینه علی الخلاف. دلیل تعبد به سند قرینه، قرینه خبر واحد دیگه، فرض بفرمایید دلیل ظنی. حالا ما هی میگیم خبر واحد، چون خبر واحد یه مصداق کاملی است برای دلیل حجت ظنی و صدور، وگرنه حالا فقط خبر واحد که نیستش که، از محضر مبارکتون که بله. و دلیل تعبد به سند قرینه که همون دلیل ظنی و صدور باشد، این اثبات میکند صدور قرینه ای را برخلاف بفرمایید که اون ظهوری که از قرآن کریم استفاده میشد. فهو حاکم على دلیل حجیت الظهور، این دلیل تعبد به سند قرینه حاکم است بر دلیل حجیت ظهور. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه ادعا و تعبدن موضوع دلیل حجیت ظهور را مخدوش میکنه و از بین میبره. لأنه یثبت تعبدن انتفاع موضوعه، آن تعبدن و ادعاءن انتفاع موضوع دلیل حجیت ظهور را ثابت میکند. فیقدم، پس مقدم میشود علیه، یعنی علا دلیل حجیت ظهور، بر دلیل حجیت ظهور مقدم میشود. بالحکومه، عرض کردیم ورود نیست. اگر وجدانن و واقعا میتوانست اون قرینه را اثبات بکند، صدور قرینه را اثبات بکنه، سلمنا، میشد ورود، چون حقیقتا برمیداشت موضوع او رو، منتفی میکرد موضوع دلیل حجیت را، حجیت ظهور را. لکن چون این کار رو بفرمایید که واقعا و وجدانا انجام نداده است، بلکه ادعاا و تعبدا انجام بده، بهش میگن حکومت. خیلی این تا اینجای بحث به نظر میاد که مطلب تمامه، لکن نه، مطلب تمام نیست. این مطلبی که ما گفتیم و این جوابی که عرض شد مبتنی بر این فرض است که قرینه ظنی و صدور، قرینه ظنیت و سند به لحاظ مقتضی حجیت تام باشد و ما فقط به دنبال عدم المانع باشیم، بگیم مقتضی موجود و تام و المانع مفقود، پس مطلب تمام هستش. اما اگر آمد یک کسی یه ادعای دیگری مطرح کرد و اون که گفت همچنان که شما گفتید در دلیل حجیت ظواهر، در موضوع دلیل حجیت ظواهر عدم ورود قرینه بر خلاف هست، حالا بهتون خبر بدم چه نشسته اید که در دلیل حجیت بفرمایید که اون قرینه ظنیت و سند هم عدم مخالفت با قرآن اخذ شده. اصلا دلیل ظنی و سندی که، دلیل ظنی و صدوری که این بخواد با قرآن مخالف باشه، اصلا حجت نیست، اصلا حجت ساقطه. فلذا شما مفروض رو گرفته بودید که دلیل حجیت اون قرینه، دلیل حجیت سندیش، دلیل تعبد به سند و صدور اون قرینه تام الاقتضاء، مقتضی تام است. فقط میگفتید آقا مانعی هست یا نیست، میگفتید نه مانعی نیست و خلاص، نه اصلا تام الاقتضاء نیست، مقتضی تام و تمام نیست، مقتضیش نقص داره. چرا؟ چون قد اخذ فی موضوعه عدم مخالفت الکتاب، و این مخالف کتابه، کتاب دارد به شکل عموم میگه، این میگه نه عموم مد نظر نیست، خاص مد نظره. فلذا این باز مرتب معرکه از اول شروع میشه. حالا باید به این سوال جواب بدیم. نعم هناک ملاکن آخرون للاستشکال. میگه خیلی خوشحال نشید که تمام شد آقا درس تمام شد پاشیم بریم، نه، هنوز مطلب سر دراز دارد. هناک ملاکن آخر للاستشکال، یک ملاک دیگری برای استشکال هم هست. فی تخصیص العام الکتابی به خبر الواحد، در تخصیص عام کتابی به وسیله خبر واحد، یک ملاک و یک معیار و یک نکته دیگری هم برای اشکال وجود دارد. و هو امکان و دعو القصور فی دلیل تعبد به سند لشمول لخبر مخالف للعام القطعی الکتابی. این رو ما بگیم امکان دارد ادعا شود قصوری و کمبودی در دلیل تعبد به سند برای اینکه شامل خبر مخالف عام قطعی کتابی هم بشود. حاشیه کتاب نمی‌نویسید که اصلا مقتضی حجیت خبر واحد در صورت مخالفت با قرآن تام نیست. اصلا مقتضی حجیت خبر واحد در صورت مخالفت با قرآن تام نیست. البته چون اونها اصل استشکال رو و اصل اشکال رو بردن روی تخصیص عام کتابی به خبر واحد، لذا ایشون هم سریعا رفتن سراغ خبر واحد. وگرنه ما الرابعه بحثمون سر چی بود؟ بحث قرینه ظنیت و صدور بود. حالا اهم از این که بفرمایید که قرینه ظنیه، اهم از که خبر واحد باشد یا هر قرینه دیگری که ظنیه باشد. بگذاریم. خب میفرمایند که لأن ادله حجیت خبر الواحد مثلا ادله حجت خبر واحد به طور مثال مقیدتون به الا یکون الخبر مخالفا للکتاب، مقیدن به این قید که خبر مخالف کتاب نباشد و این مخالف کتابه. و سیأت الکلام عن ذلک ان شاء الله تعالی. میگن دیگه نگران نباشین، بحثش برای آینده است، میرسیم ان شاء الله. خب حالا کسی بگه من تحمل ندارم تا اون وقت برسیم، بحث چیه؟ بحث همان است که جناب شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه فرمودن که آقا اگر ما این ادله رو القاء به عرف بکنیم، عرف از این ادله چی میفهمد؟ عرف اینو میفهمد، میفهمد که مراد از مخالفت در این ادله که گفتن که خبری که با قرآن مخالف باشد حجت نیست، مخالفت بالمباینه و بالعموم و الخصوص من وجه است. ولیکن لو کانت المخالفه به نحو به صورت یمکن الجمع العرفی بینهما، به صورتی باشد که ما بتونیم بین اینها جمع عرفی بکنیم، اساساً به این مخالفت گفته نمیشه، این موافقت اتفاقا، چون تونستیم بین اینها جمع بکنیم. در این صورت اساساً این مورد خارج از موضوع روایاتی است که میگن مخالف قرآن کریم لیس به حجه، اون مخالف تعارض مستقره، چیزی که سینه به سینه وایسه و کوتاه نیست. اما اینجا قابل جمع هستن و هیچ مانعی وجود ندارد از جمع عرفی میان اینها. چون ببینید خوب اینات بفرد، این نکته با اینکه حالا آخر وقت هست اما اینم تذکر و اشکال نداره. ببینید اون روایاتی که میگن مخالف کتاب حجت نیست، اونا هم خودشون ظهور دارن در اون معنا دیگه. خیلی خوب، ظهور دارن در این معنا که مخالف قرآن کریم حجت نیست. ما برای اینکه بخوایم که معنای اونها رو بفهمیم، باید همون روایات رو عرضه کنیم به عرف، بگیم جناب عرف تو از مخالفت چی میفهمی؟ من میتونم بین این دوتا دلیل جمع بکنم، جمع عرفی بکنم. تو بازم میگی این مخالفته، میگه نه این مخالفت نیست، این که قابل جمعه. جمعش هم جمع تبرعی نیست، جمع ساختگی و علکی نیست، جمع عرفیه، یعنی عرفاً بین اینا جمع میشه. خود عرف دارد صبح تا شب این کار انجام میده، خود عرف دارد صبح تا شب بین عام و خاص جمع میکنه، بین تلق و مقید جمع میکنه، هیچ مانعی هم بر سر راهش نیست، هیچ نگرانی هم چی آقا ندارد. ولذا این اصلا اینو مباینت نمیبینه، این رو دعوای جدی نمیبینه، میگه دعوای جدی نیست، سریع میتونیم بینشون حل بکنیم. لذا اینو اصلا مخالفت به اون معنا نمیبینه. فلذا حالا بعداً اشاره بحثش خواهد بود. این بیان شیخ اعظم انصاری است که به خوبی این مطلب رو بیان کردن و حل کردن این عویسه و این مشکل رو. بله بفرم بنویسید که همین ادامش و سیأت الکلام عن ذلک ان شاء الله تعالی، بنویسید و سیتبین و سیتبین کما قال الشیخ الانصاری الاعظم، كما قال الشيخ الأنصاري الأعظم إن المراد بالمخالفة هو المباينة و نسبت العموم و الخصوص من وجه هو المباینه، و نسبت العموم و الخصوص من وجه، ولكن لو كانت المخالفت بنحو، ولكن لو كانت المخالفت بنحو يمكن الجمع العرفي بينهما، يمكن الجمع العرفي بينهما، فلا تسمى مخالفتن في نظر العرف، فلا تسمى مخالفتن في نظر العرف، فتكون خارجة عرفا، فتكون خارجة عرفا عن موضوع الأدلة التي تؤكد على عدم صدور المخالف للكتاب، فتكون خارجة عرفا عن موضوع الأدلة التي تؤكد على عدم صدور المخالف للكتاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.